پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
فکر میکردند هنوز زمان آمدنش نرسیده، اما اشتباه میکردند. وقتش رسید و همه غافلگیر شدند. دکترها میگفتند زنده نمیماند، اگر هم میماند بچه قوی و سالمی نمیشد. مادر امید داشت، ولی با تمام خوشبینیش باز هم حدس نمیزد که 25 سال بعد پسر نارسش فرمانده بزرگ یک سپاه از جوانان ایران باشد. کم کم روزهای سخت گذشت و غلام حسین بزرگ شد، اما در آن روزهای نخست دهه 50 کسی اثری از هوش و استعداد در غلام حسین نمیدید. او عاشق کتاب خواندن بود و همه جور چیزی میخواند، همه چیز غیر از کتابهای مدرسه. جسارت و شجاعت را همیشه داشت، حتی خانواده‌اش هم چیزهای تازه‌ای از او می‌دیدند. پسرک بازیگوشی که درس‌های مدرسه‌اش را به زور می‌خواند، حالا در دانشگاه قبول شده بود. دوران اوج التهابات سیاسی کشور بود و نهادهای امنیتی نسبت به دانشگاه‌ها حساس شده بودند. نتیجه کارهای غلام حسین در دانشگاه این بود که بعد از 3 ترم اخراج شد. از میان همه سربازان ژاندارمری ایلام فقط یک نفر بود که جربزش را داشت. از سربازی و لباس نظامی خوشش نمی آمد. تب انقلاب در کشور بالا می گرفت و اوضاع کلن به هم ریخته بود. خرداد ماه سال 1358 اولین شماره روزنامه جمهوری اسلامی در تهران چاپ شد. بالاخره از طریق یکی از دوستانش با سردبیر روزنامه قرار ملاقات گذاشت و خیلی زود کارش را شروع کرد. روز 31 شهریور سال 59 خیلی زود از راه رسید. غلام حسین دوربینش را آماده کرده بود تا برای عکاسی و تهیه خبر به جنوب برود. ناگهان به یاد یکی از دوستانش در اطلاعات سپاه تهران افتاد و با او تماس گرفت. ماشینشان یک جای خالی داشت. همین جای خالی زندگی غلام حسین را برای همیشه تغییر داد. دیگر همه فقط این اسم را می شناختند، حسن باقری. حسن باقری دست به کار شد. یک جوان نحیف و کم تجربه که با دوربین خبرنگاریش به جبهه آمده بود، در طول 3 ماه سیستم اطلاعات رزمی قدرتمندی به وجود آورد که توانایی‌هایش باورپذیر نبود. توان نظامی ارتش عراق بیشتر از ارتش ایران بود. روش‌های معمول جنگ رو در رو به نتیجه نمی رسید. آن روزها تیم 3 نفره حسن باقری، رحیم صفوی و غلام علی رشید ایده‌های بزرگتری در سر داشتند. پیروزی‌های بزرگ در پیش بود. حسن با جسارت در دفتر خود چیزی نوشت که حرف دل همه جوان‌های آن روز جبهه بود. حرفی که سرنوشت جنگ را عوض کرد.
صبح جلسه فرماندهان عملیات بود. من تذکر دادم که باید به خود جرأت داد. این دو جنگیدن به درد نمیخورد. استراتژی این جنگ باید عوض شود.
اگه دشمن اومد یه کانال آبی 1 کیلومتری کن، ما خیلی راحت اومدیم و از این کانال پریدیم رفتیم. خیلی عدالت نشد.
وضعیت در حاله.
شما به جاده اسفالت رسیدین یا نه؟
اشتباه میکنم. من خودم باهاش صحبت کردم.
حرفهای حسن اثر داشت. دشمن توان دفاعیش را از دست داده بود. بالاخره خرمشهر آزاد شد. روزی که غلام حسین افشردی با ساک کوچک و دوربین عکاسیش عازم جبهه شد، شاید تصور میکرد که چند هفته دیگر همه چیز تمام میشود. اما 25 ماه طول کشید. ماه‌هایی که به اندازه یک عمر و شاید بیشتر از یک عمر قصه و ماجرا داشت. جنگ جولانگاه حوادث است و همه باید آماده شنیدن اخبار ناگوار باشند. درست مثل خبری که خانواده حسن به زودی خواهند شنید. زمان به سرعت می‌گذشت. سیزدهم آذر 1361 وسایل خانه حسن به اندازه یک وانت بیشتر نبود. سیزدهم آذر همه را بار زد و فرستاد تهران. همسر و دخترش را چند روز قبل روانه کرده بود. از قرار معلوم این جنگ حالا حالاها ادامه داشت. حسن نمی دانست که فقط دو ماه دیگر مهمان این جنگ است. خیالش که از بابت خانواده راحت شد دوباره رفت سراغ کار اصلیش. حسن در این دو ماه آخر زندگی آرام و قرار نداشت. کار جنگ گره خورده بود و جایی که بشود در آن عملیات تازه‌ای انجام داد پیدا نمی‌شد. حسن مسئولیت تازه‌ای در حوزه فرماندهی سپاه پیدا کرده بود. اتاق کارش در تهران بود اما از قرارگاه کربلا دست نمی‌کشید. هر روز با مجید بقایی که فرمانده جدید قرارگاه بود می‌رفت شناسایی. محمد هم که مسئول اطلاعات قرارگاه بود همیشه با آنها همراه می شود. حالا دو برادر بیشتر یکدیگر را می دیدند. فرصتی که در دو سال گذشته جنگ خیلی پیش نیامده بود.
همه تلاش من این بود که انتظاری که ایشون داره و شهید بقایی داره رو من حتما برآورده بکنم و موردی هم خاطرم نیست که ایشون مثلا جوری با من حرف زده باشه که انگار یه انتظاری داره که من برآورده نکردم.
غیر از شناسایی، بازجویی از افسران عراقی هم خیلی وقت می گرفت. حسن میان حرفهای این افسران دنبال راهی می گشت که گره از کار جنگ باز کند. او با چند نفر از سرهنگهای عراقی دوست شده بود. عربی دست و پا شکسته یاد گرفته بود و مدام با آنها حرف می زد.
من خیلی سر ازشون یاد گرفتم. مثلا یکی از کارهای قشنگی که می کرد، ما تعدادی از اسرا رو داشتیم، مثلا سرهنگ بود 20 سال 25 سال تو ارتش عراق خدمت کرده بود، در طول جنگ یه سال و نیم با عراقی ها بود، بعد اسیر شده بود. ایشون میگفتش که روش فکر این سرهنگ نزار مثل بقیه سرهنگایی که الان تو لشکر سند دیگه چه فرقی میکنه، این همشون یه جا آموزش دیدن، همشون هم با هم طراحی میکنن. حالا این پیش ماست. یه تیمی از اینا درست کرد، اینا رو جمع میکرد، نقشه میذاشت جلوشون، نقشه عراقی، و میگفتش که اگر به شما اطلاع برسه که ایرانی ها از اینجا حرکت کردن به این شکل دارن پیشروی میکنن، شما 3-4 فرض کنید الان تو قرارگاه سپاه چهارم نشستید، چه تصمیمی میگیرید؟ اینا میرفتن تو فکر یه خود با هم بحث میکردن، مشورت گفتن ها ما لشکر فلان رو که اینجاست حرکت میدیم به سمت منطقه، تیپ 10 رو اینجوری میکنی، نیرو هوایی رو میگیم این کار، یعنی تدابیری که اینا تا دیروز که مسئول عملیات بودن توی سپاه فلان یا تو لشکر فلان کارا رو که میکردن میشن با هم مشورت میکردن، راهکار عملیاتی میدادن، اینا رو ایشون یادداشت میکرد. گفت خیلی خوب، اگه ما از اینجا بیایم اینا این کار رو احتمالاً میکنن، اگر از این ور بیام چی کار میکنید؟ مثلا ما اینجا این تنگه رو باز کنیم یه جاده بکشیم، مثلا این تنگه زلیجان رو بهش کافی بیام جلو، شما چی کار میکنی؟ خب پشت مثلا لشکر ده شما در میاد. اینا میگفتن تا فردا وقت بده به ما. میرفتن شب بحث میکردن، رو نقشه چیزی تهیه میکردن، یه کالک و فلانی میآورد. 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت با اینا بحث میکرد، 1 روز، 2 روز، 3 روز. به این ترتیب ایشون راهکار احتمالی دشمن در برابر عملیات آینده ما رو در میآورد که چه گزینه‌هایی ممکنه ارتش عراق انتخاب بکنه، اون وقت مراحل بعدی عملیات رو اینجوری طراحی میکرد.
جمعه 19 آذر 1361 صبح به مرکز اسرا رفتیم و راجع به منطقه مطالب را جمع‌آوری کردم. دوشنبه 22 آذر 1361 صبح به قرارگاه رفتم. غلامعلی رشید روی نوشتن طرح کار کرد و من هم روی عکس هوایی. یک مدرک عراقی را نیز ترجمه کردم.
کار شناسایی و طراحی خوب پیش نمی رفت و در مورد منطقه عملیات هم میان فرماندهان اختلاف نظر وجود داشت.
یه وقفه‌ای داریم قبل از عملیات الفجر و مقدماتی، اونم برمیگشت به اختلاف نظر شدیدی که فیما بین ما و برادران ارتش بود. اونا یه اعتقادات دیگه ای داشتن، ما حرف میزدیم، حرفای تخصصی.
اواخر پاییز جلسات تکمیلی فرماندهان برای تصمیم گیری های دقیق تر در تهران برگزار میشد. فرصتی بود که حسن به خانوادهش سری بزند و سر و سامانی به زندگیش بدهد. در این مدت همسر و دخترش در خانه پدر حسن بودند.
جمعه 26 آذر 1361 صبح تا ساعت 10 خانه بودیم. پروین را بردم منزل آقای احمدی. شب برگشتیم خانه.
20 روزی که ایشون اومدن تهران بودن، خب صبح میرفتن شب میمدن منزل. خانمشون و بچه‌شون خب پیش خودمون بودن دیگه. از کردن ما کرسی هم داشتیم. همینجور خانمشون چون سپاهی بودن میرفتن سپاه تهران، هم وقتی اون 20 روزی که تهران بودن گهگاه به مادرشون سر میزدن، به سپاه سر میزدن، نبودن ایشون منزل. من این بچه را همینطور بچه چهار ماهش بود. من داشتم تو بغلم داشتم بازی میدادم. خیلی هم خب علاقه داشتم. الان هم خیلی علاقه دارم. همینطور که داشتم بازی میدادم بچه رو، همینطور دقیق که شدم تو صورت این بچه، یه دفعه انگار تمام وجود من ریخت به هم. اصلا ریخت تمام وجودم، انگار پخش زمین شد. یه لحظه با قول معروف برگشتم به خودم، این چه اتفاقی بود افتاد. باز انسان نمیخواد به خودش بقبولونه که اتفاقی میخواد بیفته.
همسر و فرزند حسن در تهران بودند، اما او خیلی زود باید به جبهه برمیگشت. حسن و دوستانش تصمیمشان را گرفته بودند. میخواستند عملیات را در منطقه شمال و غرب فکه انجام دهند. سرزمینی رملی و پر از پستی و بلندی. پیدا کردن مسیرهایی برای نفوذ به جبهه دشمن در این منطقه کاری سخت و پیچیده بود.
در این منطقه ارتفاعات خیلی پیچیده بود. ارتفاعاتی بود که تو هم فرو رفته بود و تشخیص این که راهکارهای عملیاتی ما از کجا باید باشه، از کجا لشکرهای ما برند و بتوانند دشمن رو دور بزنند، کار سختی بود. خب زمین هم در اختیار ما نبود، از اول جنگ در اختیار عراقی ها بود و کسی نبود که این زمین رو از نزدیک دیده باشه. ما از مسیرهای مختلفی می رفتیم و این زمین رو از جناهای مختلفی ارزیابی می کردیم. مثلا از سمت عین خوش از شمال، از سمت برغازه و رقابیه از سمت شرق و از سمت جنوبش که ارتفاعات جنوب فکه باشه، از جاهای مختلفی دنبال میگشتیم این دالانی که بین ارتفاعات همرین و ارتفاعات فوقی هست، این رو بتونیم توی این دالان این دهلیز بزرگ رو ببینیم و ببینیم راهکارهای عملیاتیمون از کجاها باید باشه.
تمام دیماه روی منطقه کار میکردند، اما مسیری برای عملیات پیدا نمیشد.
شنبه 4 دی 1361 صبح جهت شناسایی محل قرارگاه به رقابیه رفتیم. تا عصر هم آنجا بودیم. نتیجه گرفته نشد و برگشتیم.
کارها خوب پیش نمی رفت. روز شمار زندگی حسن به آخر می رسید، اما گره کور عملیات باز نمی شد. او در این روزهای آخر آرام و قرار نداشت.
سه‌شنبه 5 بهمن 1361 من به اهواز رفتم تا با اسرا صحبت کنم. در مورد طرح مانور با سرهنگ نزار، سرهنگ داوود و سرهنگ عبدالرضا صحبت کردم. داوود در مورد واحدهای عراقی توجه داشت و نزار هم نظریات خوبی میداد.
زمان داشت از دست می رفت و این موضوع حسن را نگران می کرد. مدام مشغول کار شناسایی و بازجویی بود. بالاخره تصمیم گرفت به منطقه فکه برود و کار شناسایی را در آنجا ادامه دهد. دیگر چیزی به روز موعود باقی نمانده بود. پایگاه منتظران شهادت برای آخرین بار حسن را بدرقه می کرد. ساختمان پرخاطره ای که اسم پرآوازه حسن باقری را بر پیشانی داشت. حسن و دوستانش سوار ماشین‌هایشان شدند تا به قرارگاهشان در برغازه بروند. هیچ کس نمی‌دانست که این آخرین قدم‌های حسن در حیات پایگاه منتظران شهادت است. آن روز بیشتر فرماندهان جنگ در تهران بودند، اما حسن به تهران نرفت.
فرماندهان سپاه وقت ملاقات از امام گرفته بودند که برن دیدار امام. خب آقای رضایی اصرار داشتند که سردار شهید باقری، شهید بقایی، بعضی دوستان دیگه ماها، اینا که باید میرفتن، بریم همراه فرماندهان دیدار امام. شهید باقری مطرح کرد که بریم به امام چی بگیم؟ بریم بگیم این همه بسیجی ها اومدن اینجا، آموزش دیدن، لشکرها همه آمادن، ولی ما مسیری برای عملیات پیدا نمی کنیم، طرحمون ناقصه. من که روم نمیشه، من نمیام. ما بذارید کارمونو بکنیم. خب آقای رضایی قانع شد، سردار بقایی، شهید بقایی هم موند، ماها موندیم، شدیم 7-8 نفر، بقیه رفتن. بقیه فرماندهان همه اومدن تهران که برن دیدار امام.
یه باری رو دوش خودش احساس میگرد که بعضی از جا رو خودش باید شناسایی کنه و میگفت، به من گفت اون شب یه تیکه هنوز از شناسایی ها باقی مانده، من فکر میکنم این تیکه فکه باید تکمیل بشه. این رو به من گفت. خب ما خداحافظی کردیم و مثلا اومدیم به سمت تهران رو که حرکت کنیم.
بالاخره روز نهم بهمن سال 61 فرار رسید.
خب ما با دو تا جیپ حرکت کردیم و از قرارگاهمون که توی برغازه بود حرکت کردیم، اومدیم به سمت فکه.
آن روز برای سربازهای عراقی مثل روزهای دیگر بود. آنها با زحمت جعبه های موشک خمپاره را پای قبضه ها می گذاشتند. هیچ کس نمی دانست که توی جعبه سیاه رنگ موشکی هست که سرنوشت حسن را رقم خواهد زد، موشکی که حسن را در زمانه خود ماندگار خواهد کرد.
اومدیم و قبل از رسیدن به فکه، در 12 کیلومتر قبل از فکه، سمت راست سری ارتفاعاتی بود که نسبتاً به رودخانه دویرج و اون دهلیزی که گفتم تسلط خوبی داشت. رفتیم که اونجا مستقر بشیم و یه قدری دیدبانی بکنیم و با نقشه و عکس هوایی تطبیق بدیم، جهت رو بگیریم، تشخیص بدیم که این دهلیز که رو زمین می‌بینیم رو نقشه کدومه، رو عکس هوایی کدومه، تا بتوانیم چپ و راستش رو تصمیم گیری کنیم. ما که اونجا رسیدیم شاید مثلا ساعت 8 صبح بود. عراقی‌ها کم کم آتیششون رو شروع کردن. ما 7-8 نفر بودیم، یه سنگر بدون سقف بود، یه چاله‌ای بود در واقع. تو این چاله سرهای ما پیدا بود قاعدتاً و عراقی‌ها می‌دیدن که یه عده اینجا مشغول جنب و جوش و رفت آمدن. شروع کردن به زدن خمپاره، همینجوری اطراف این سنگر خمپاره می‌خورد. سنگر هم جوری بود که 7-8 نفرمون تقریبا جا شده بودیم، اما یکی دو نفرم تو کانالی بودن که منتهی به سنگر بود.
جعبه اول تمام شد و سرباز عراقی جعبه دیگری را باز کرد. مثل هر روز باید همه موشک‌ها را تمام می‌کرد.
خب این گلوله ها میخورد دور و بر سنگر، مثلا یکی میخواد 20 متری، یکی میخواد 25 متری، یکی میخواد 10 متری، ترکشاش هم در رومون رد میشد، مثلا محل نمیداد به این چیزا، خیلی محل نمیگذاشت. حالا صدای سوت خمپاره که میمد، یه قدر اینا میشستن زمین، خمپاره که میخورد این سرصدا و دود و اینا رد میشد، دور بلند میشدن ادامه میدادن کارشون رو دیگه. اومده بودیم نتیجه بگیریم.
سرباز عراقی مطابق وظیفه‌اش موشک‌ها را داخل قبضه می‌گذاشت و شلیک می‌کرد. کار ساده‌ای بود و شجاعت زیادی نمی‌خواست. او خبر نداشت که به زودی موشکی را پرتاب می‌کند که مأموریتی تاریخی دارد.
عکس هوایی رو با زمین تطبیق دادیم، جهتش رو نقشه هم تطبیق دادیم. یکی میگفت این فوقیه رو نقشه اینه، اون گفت نه اون یکیه. بحث عملیاتی. در اینی هم که این سنگرمون دقیقاً روی نقشه کجا بود اختلاف بود. مثلا هر کدوممون میگفتیم روی این تپه ایم، اون گفت روی اون تپه ایم، مثلا 500 متر چپ و راست میشد، جهتی که میخواستیم بگیریم غلط در. این سنگر و پایین ترش مربوط به خمپاره های ارتش بود. خمپاره 81 یا 120 ارتش هم اونجا بودن. ایشون گفتش که برو شما از این بچهای خمپاره ارتش بپرس که روی نقشه ما مختصات دقیقمون کجاست، کدوم اینا خمپاره چی، حتما محل خمپاره خودشونو قبلا در آوردن با نقشه برداری. مثلا یه 100 متر پایین‌تر، ما بالای تپه بودیم اونا پایین تپه بودن، 50 متر پایین‌تر. من پیش خودم گفتم با دو تا درجه دار ارتش که بندهای خدا از کجا میدونن ما، یعنی ما نمیتونیم جامونو پیدا کنیم، اینا میتونن پیدا کنن. یه لحظه احساس کردم مثلا بگم نیازی نیست، بعد گفتم که حالا بذار گوش بدیم حرفشو، برای چی گوش ندم جلو بقیه و اینام خوب نیست اصلا، من برم بپرسم برگردم دیگه. من از این سنگر در اومدم، از تو این کانال حرکت کردم، اومدم یه 10 متری 8 متری از سنگر جدا شدم، سراشیبی هم بود بیام پایین.
بالاخره وقتش رسید، آخرین موشک جعبه راهش را خوب بلد بود.
که دوباره سوت خمپاره اومد و من نشستم توی کانال، یه لحظه سوت کردم یه خود نزدیک خورد، برگشتم دیدم که این خورد تقریبا روی دهانه این سنگر، رو دیواره همین سنگر که این 7 نفر ما داخلش بود. سر و صدا بلند شد و دود و فلان و اینا که من به سرعت برگشتم، دیدم آقا مرتضی که دستش گرفته روی قلبش اومد بیرون و گفت یا حسین و اینا. یه رفتم جلوتر دیدم اینطوری شده، ذکر میگفتن اونایی که زنده بودن یا حسین میگفتن، وضع خوبی نبود. به هر صورت
سرباز عراقی جعبه دیگری را باز کرد و موشک دیگری شلیک کرد، بیان که از سرنوشت موشک قبلی با خبر باشد. او کارش را ادامه داد و هیچ وقت هم نفهمید که بازیگر چه صحنه تاریخی عظیمی بوده است.
شهید بقایی هنوز زنده بود، شهید باقری زنده بود، نفس داشت و تحرک داشت، همینطور آقای صفاری و یه برادر اون آقای پالاش، این 4 نفر هنوز زنده بودن. من هم که طوریم نشده بود، من اومدم داد و بیداد کردم، این سربازا و گروبانا و اینا هم از سنگرشون در اومده بودن، صداشون کم بودن بیایید کمک و اینا، بودو بودو اومدن. 2 جیپ داشتیم ولی من یه نفر بودم سالم، من یه نفر مونده بودم. بلند کردن مجروحین و اینا، آقا مرتضی که خودش هم نمیتونست بکشه، ترکش خورده بود کنار قلبش، اون آقای پالاش پاش قطع شده بود، مرتضی اینجوری ترکش خورده بود، شهید بقایی پاهاش قطع شده بود و وضع خوبی نداشت، شهید باقری هم ترکش زیاد خورده بود و تو حال اغما و اینا بود ولی ذکر میگفت دائما ذکر. اومدند و گرفتیم با یه جیپ شهید بقایی و شهید باقری رو آوردیم، گذاشتیم توی جیپ با زحمت. به اون سربازا گفتم که این جیپ سویچش هم روشه، آقای صفاری و پالاش رو هم شما سوار کنید، این 2 نفری که زنده هستن ببرید اورژانس. ما هم راه گفتیم، حرکت کردم من. یه شاید 5 دقیقه 10 دقیقه حرکت کرده بودیم، شهید بقایی به شهادت رسید دیگه، تمام کرد. خون زیادی ازش رفته بود و پاهاش از بالای زانو قطع شده بود. اما شهید باقری ترکش های اندکی خورده بود، پیرن و ایناش کاپشن و ایناش زمستون بود، اما به هوش نبود، من بود موج خیلی شدیدی گرفته و از درون وضعش خوب نیست. هی حرف می زدم متوجه نمی شد، اصلا نمی شنید، یعنی متوجه من نبود، یا صاحب از زمان میگفت یا حسین میگفت، ذکر میگفت. ما اومدیم و رسیدیم به یکی از مقرهای فرعی تیپ امام رضا، یه آمبولانس اونجا بود که یه سرم و تشکیلات هم داشت. من تا رسیدم اونجا به بچه های اونجا گفتم که این حسن باقری زخمی شده، با بیسیم اطلاع بدید به قرارگاه، بگید که هلیکوپتر بفرستن تو اورژانس، این آمبولانستون هم بیارید که ایشونو بذاریم توی آمبولانس که سرم بهش وصل کنید بریم دیگه. اون امدادگرشون اومد و ایشونو خوابوندن رو برانکارد و گذاشتن توی آمبولانس و سعی کردن که رگ پیدا کنن سرم وصل کنن، که نشد دیگه، هر کاری کردن. ایشون هم هنوز زنده بود، نفس نفس میزد. من اینا رو سوار کردم و گفتم که شما برید به سمت چیز، به سمت اورژانس، من بر میگردم ببینم که چیز چی شد، مرتضا و پالاش چی شدن. من دیگه برگشتم به قرارگاه، همچی که رسیدم به قرارگاه از بیمارستان شهید کلانتری تماس گرفته بودن که ایشون شهید شد. مثلا شاید ایشون ساعت مثلا شاید 11 صبح اینطورا شهید شده بود، من هم 11:30 اینجورا رسیدم قرارگاه و اون که مطلع شد. فکر میکردم که قابل برگشته، یعنی احساسم این بود که نوعی از اغماست و موج گرفتگیه که قابل برگشته، و احساسم این بود که اگر این کاملا از خودش بی خوده اینا، این ذکرها رو چجوری داره میگه، چجوری خیلی دقیق مثلا یا صاحب زمان یا امام حسین مثلا ذکر میگه، اینا چجوری داره میگه. هی پیش خودم رو دلداری میدادم که حتما ایشون بر میگرده حالش و زنده میمونه. و بچه های بهداری که اینجور گفتن، من یه قدری هم آشفته شدم، گفتم چی شد، طوری نبود، ترکش هایی که تو پروپاش خورده بود، بدنش خورده بود زیاد نبود، چه اتفاقی افتاد؟ که دیگه توضیحات پزشکی دادند و نظر پزشکا این بود که موج انفجار تمام رگهای داخلی مغز و رگهای بخشهایی از بدن رو از بین برده، و با اینکه تو ظاهرش میگم 20 تا ترکش ریز ریز خورده بود، با اون ترکش ها قاعدتا ایشون خون ریزی زیادی هم نداشت. البته ما انتظار همچه حوادثی رو همیشه داشتیم، همیشه هم میدیدیم، همیشه هم کنارمون این اتفاقات میافتاد. و اما یه احساسی انگار من داشتم که این اتفاق برای مثلا برادر من نمیافته، یه حالت ناباوری داشتم. اون اتفاق که افتاد برام خیلی بهت‌آور بود، شوک به هم وارد کرد، روم تأثیر خیلی سنگینی داشت تا اینکه به مرور برام عادی بشه. یه حالات خاصی داشتم که گفتنی نیست، یعنی سخت بود به دلیل اینکه درست کنارم و تو آغوشم اتفاق افتاده بود، چیز خیلی سختی بود. واقعیت اینه که تو اون یک سال و نیم من دلم برایشون تنگ میشد، به دلیل اینکه گفتم هیچ وقت من ندیدم که ایشون او احساسات و عواطف خانوادگی و برادری رو از خودش بروز بده. مثلا میدیدید که 5-6 نفریم با هم میرسیم، با این 5 نفر دیده بوسی میکنه، به من که میرسه خیلی محل نمیگذاره، خیلی برام سخت میشد. حالا بعضی وقتا من میگفتم من فلانی هم، خب خودم معرفی میکردم. خیلی حواسش بود که عواطف و احساسات برادری، دوستی، همشهریگری، این چیزا به چیزی مخلوط نشه، به کار مخلوط نشه. به همین دلیل من اجازه نمیداد نزدیکش باشم و با ایشون کار بکنم. حتی به روی من هم نمی آورد که نمیخوام پیشم باشی، اما وقتی فرماندهان میشستن و این کادر رو تقسیم میکردن که فلانی تو قرارگاه فتح باشه، فلانی توی نصر باشه، فلانی تو فجر باشه، هیچ وقت من تو قرارگاهی که ایشون بود نبودم. آره یادم میاد بعضن که خیلی علاقه داشتم به اینکه یه بار مثلا باش دیده بوسی بکنم، یک دو بار که پیش اومد خیلی بهم چسبید.
آن روز فرماندهان بعد از ملاقات با امام در ستاد نیروی زمینی ارتش با هم نهار می‌خوردند. به همین دلیل همه با هم از شهادت حسن باخبر شدند.
معمولا شهید صیاد وقتی ما میومدیم تهران یه جلسه رو دعوت میکرد تو ستاد نزاجا، نیرو زمینی ارتش تو همین منطقه لویزان. اون روز هم مثلا رفتیم اونجا نماز خوندیم به همراه همین فرماندهانی که ملاقات کرده بودیم با امام.
رفتیم باشگاه افسران نهار بخوریم. برادرمون رحیم صفوی و رشید علینو دوتایی و من ستای دور اون میز بودیم. حالا نفر چهارمی هم وجود داشت یا نداشت دقیقاً نمی‌دونم. غذا هم چلو کباب کوبیده بود، هیچ یادم نمیده بازم. دو قاشق از این غذا نخورده بودیم که رئیس باشگاه اومد گفتش که جناب سرهنگ تلفن با شما کار داره از منطقه هم هست. خب این چیزی رایجی بود، ما هر زمان تهران هم میمدیم مرتب با منطقه در تماس بودیم. برحال پاشتم رفتم بوشیری گرفتم، دیدم که دقیقا یادم نیست، میشناختم، یکی از بچه های سپاه بود و اونم من میشناخت. گفت جناب سرهنگ آقا رحیم و آقا رشید دم دستت هستن، گفتم اتفاقا با هم نشستیم غذا میخوریم، آیا ضرورت داره همین الان صحبت کنی یا اینکه بعد از نهارم میشه تماس گرفت؟ گفت نه خیلی ضروریست. آقا رحیم صدا کن بیا. من از همونجا گفتم آقا رحیم، چون آنچنان فاصله نبود، اون تلفنی که در پیشخان باشگاه افسران بود، صدا کردم گفتم آقا رحیم بیا با شما کار دارم. ایشون گوشی رو گرفت، صحبت داشت، همینطور صحبت میکرد، منم منتظر بودم صحبتش تمام بشه برگردیم سر میز. یهو دیدم اشک از چشاش درازی شد، شوکه شدم، گفتم آقا رحیم چی شد؟ باور کنید تلفن انگار دیگه این مرد توانایی نگهداری این گوشی تلفنم نداشت، داشت از دستش رها میشد. من اینو گرفتم گفتم چی شده، چه خبر شده؟ حسن شهید شد. گفتم کدوم حسن؟ گفت حسن باقری. با مجید باقایی دوتایی رفته بودم بالای اون تپه برای بازدید، خونپار اومده خورده بغل دستشون شهید شد.
ما با اتفاق فرماندهان دیگه اومده بودیم تهران، جلسه با ارتش داشتیم که خبر شهادتش رو دادن و تقریبا همه فرماندهان شروع به گریه کردن، اونقدر ایشون را دوست داشتن که اون روز خیلی روز بدی بود، خیلی روز بدی بود.
وقتی به من گفتن که حسن، اول که نگفتن شهید شد، گفتن که حسن زخمی شد، اصلا به محض این که گفتن حسن زخمی شد انگار که یک انفجاری تو مغز من صورت گرفت. تا چند لحظه اصلا حالت عادی نداشتم، مثل یک آدمی که گنگ بشه و یه ضربه‌ای بهش وارد بشه، ضربه روحی بهش وارد بشه، چین وضعی داشتم و همش نگران شده بودم که نکنه شهید شده، نمیخوان به من بگن دیگه. از حرکت های بچه ها فهمیدم نه شهید شده حسن. یه مرتبه احساس یک خلع درم پیدا شد، یعنی احساس کردم جنگ به یه وضع بسیار تعیین کننده‌ای رسیده و من یکی از بازوهام رو از دست دادم، حالا چطور میخوایم جنگ رو ادامه بدیم و جای حسن کی میشه پر کرد، چطور میشه طریقت این خلع رو پر کرد.
خیلی تأثیر به اصطلاح عمیقی گذاشت بر ما، حداقل من خیلی متأثر شدم که یه جوری شد که حالا نمیدونم، همونجا من پناه آوردم به برادرم آقای حسین علایی، گفتم قرآن بخون و نشستیم یه جایی توی جمع و دوست داشتم مثلا نیم ساعت یک ساعت قرآن بخونه، یعنی اصلا به لحاظ تسلای روحی خودم من هی به حسین گفتم قرآن، چون صوت زیبایی هم داشت، گفتم قرآن بخون، میخواست کم بخونه گفتم بیشتر بخون.
آن روز جز حسن یک نفر دیگر هم بین فرماندهان نبود، سرهنگ حسین حسنی سعدی. او هم به تهران نرفته بود. از میان فرماندهان ارتش حسنی سعدی نزدیکی و انس بیشتری با حسن داشت. آنها در سخت‌ترین روزهای جنگ در کنار هم فرماندهی قرارگاه نصر را به عهده داشتند. آن روز وقتی حسنی سعدی از برغازه به سمت مقر لشکر 21 می رفت، برای آخرین بار حسن را دید.
همون لحظه که ماشین من از مقابل ماشین عبور کرد، من یک قیافه روشن، هنوز یک قیافه نورانی حسن جلو چشمم هست، خدا می دونه در اینجا، از جلو چشمم عبور کرد و رفت. رفت که شهید شد. رفت، من رفتم تو قرارگاه لشکر 21. داشتم تو قرارگاه لشکر 21 به نظرم یا وقت نماز بود یا داشت به نظرم وقت نماز بود، تو مسجد قرقه لشکر 21 نشسته بودیم، نماز برگزار شده بود یا میخواستن نماز بخونن، دیدم یکی از بچه اومد در گوشم گفت که بیسیم با شما کار دارد، تلفن با شما کار دارد. آمدم پای تلفن گفتم چیه؟ گفتن حسن شهید شد. و خیلی ناراحت کننده بود برای ما اون لحظه، خیلی. وقتی من شهادت حسن شنیدم خیلی ناراحت شدیم، خیلی بد. نه من، بچه ارتش ناراحت شدن، مخصوصا قرارگاه نصر که با هم کاری میکردیم خیلی ناراحت شدن.
آن روز شاید سخت‌ترین روز زندگی محمد بود. در حالی که خبر شهادت برادر روی سینه‌اش سنگینی می‌کرد، باید سخت‌ترین کار را انجام می‌داد.
شب توی قرارگاه صحبت شد که صبح اول وقت رادیو تلویزیون این حادثه را اعلام خواهد کرد و اگر پدر مادر من از رادیو بشنون این حادثه را، چیز سختی میشه. گفتیم که چیکار کنیم؟ گفتن خودت زنگ بزن به خونه و یه جوری کم کم یواش یواش بگو. من تماس گرفتم با خونمون و با مادرم صحبت کردم. مادرها میفهمن دیگه، چیزی نیست که مخفی بمونه.
گفت چه خبر چطوری دو اینا؟ من گفتم الحمدلله اینا. گفت طوری شده؟ گفتم نه طوری نشده. گفت چرا حتما طوری شده؟ انگار مثلا از لحن و صدای من فهمیده بود. گفتم آقا غلام به قدری زخمی شده و اینا. گفت شهید شده؟ بلا فاصله. گفتم آره. شیون و اینا هم نکرد، چیز زیادی نگفت. بعد به من گفت که من شب قبلش یه حالتی از خواب دیده بودم، مثلا انتظار داشتم یه قدری و خیلی برام چیز عجیبی نبود این اتفاق. خیلی از مادرها اینطورن و برای ایشونم میگفت که برام منتظره بود خیلی، ولی خب براشم خیلی سخت بود، برای پدرم خیلی سخت بود.
اون شب شب سختی بود، شب خیلی شب سختی بود. من همیشه فراری هم از یادآوری اون خاطره دو ساعت اون شب. زمستون خیلی سختی هم بود، یعنی اون سال شاید تو کوچه های عادی اگه متوسط میگرفتی به اندازه 30 سانت کف همه کوچه ها یا یخ بود یا برف کپه کرده بودن به اندازه 1 متر.
شما خونه پدرتون بودید؟
من نه، من خونه خودم بودم. من
فردا زور، فردا قبل از زور رفتم.
بله.
اینو شب خبر
نداشتم. با شهید مهرابیان و رفتیم.
آره با شهید اکبر مهرابیان و یکی از خانمای محل اومدن، اونم با لبخند و پاشو بیا. گفتم چیه دیگه، همش تو را خلاصه سر به سر احمد آقا گذاشتن و خندیدن و منم متوجه نشدم. بعد دیگه اومدم دیگه ما متوجه شدیم. بعدش دیگه
اومده بود میگفت کدومشونه، رسید به من گفت کدومشونه.
شاید مثلا 10-15 قدم یه فاصله 30 ساله ایجاد کرد بین شما و ایشون.
بله همه چیز دست آدم ایجاد نیست، همه چیز دست خدا هست. چه میشه کرد؟ بله اون حادثه خیلی سختی بود و برای من همیشه یادآوریش هم همراه با مشکلاتی هست.
هنوز هم این عذیت رو میکنه واقعا به یاد آوردن؟
بله طبیعیه. اون تا میگم اون 5-6 ماه اول خیلی.
از روزی که دکتر آن نوزاد نارست را به دست مادرش سپرد و به او گفت که زنده نخواهد ماند 27 سال گذشت. زنده نماند، چنان که هیچ کس تا ابد زنده نمی ماند. مادر این کودک را با تحمل سختی های فراوان بزرگ کرد و حالا رمز زنده ماندن فرزندش را می فهمید.
بعد یه تیپ پیادت و یه تیپ زرهی حرکت رو به صورت جدی ادامه بده.
آقا
تا 10 کیلومتر دیگه.
غلام حسین در بیشتر سالهای زندگیش خیلی به چشم نیامده بود، اما در 28 ماه جنگ چنان جلوه کرد که قهرمان زمانه خود شد.
به هیچ وجه وای نسته، حد اقل این کار اینه که دشمن صبر نمیکنه ببینه این دوتا چی میدن. اولین کار اینه که این تیپو میاره بالا، یا دو گردن یه گردن از اینو جا بزنه.
بله من خیلی به این موضوع فکر کردم که رموز این موفقیت رو بتونم پیدا بکنم. حالا بعضی از نکاتش از دیروز تا امروز تو لابلای بحثا گفته شد، یعنی بالاخره ما هوش رو با درس خوندن و کنکور دادن و اینها اگر بسنجیم ایشون یه فرد معمولی بود تو اون دوران، اما میزان نکته سنجی و دقتش در بعد از اون به شدت فرق کرده بود. بعد از اینکه از سربازی برگشت تو دوران انقلاب ما دیگه کنارش بودیم، بحث هایی که میکردیم خیلی معلوم بود که میزان رشدی که کرده یه شیب تندی گرفته به خودش و چیزی بود که اثبات میکنه که در وجود آدمی چه استعدادهایی وجود داره که در شرایط عادی خودش رو نشون نمیده، اما در شرایط خاص اینها بروز میکنه
و بیرون میزنه، در میاد. مثل همین که یک نفری که هیچ سابقه تو کار نظامی نداره در یه فاصله اندک یک فرمانده قدر نظامی بشه، دانشکده‌ای هم نبینه. اما از تک تک حوادث و دانه هایی که در هر شب و روز داره اتفاق میفته درس بگیره و اینا رو کنار هم بچینه، بتونه به یک جنبندی هایی برسه.
غلام حسین افشردی مثل همه آدم ها زندگی میکرد. او هیچ وقت نمیخواست قهرمان باشد و این نکته در زندگی او کاملا آشکار است. اما از قضای روزگار او در زمانه‌ای میزیست که هر تصمیم به ظاهر کوچکی میتوانست مرتبه آدم‌ها را عوض کند. زمانه‌ای که سنت‌های مخصوص خود را داشت. زمانه‌ای که آدم‌هایی مثل غلام حسین افشردی خودشان آن را ساخته بودند. او تصویر یک نسل بود. تصویری از دورانی بی‌بدیل در تاریخ. آنچه غلام حسین را از دیگران متمایز می‌کرد این بود که او روح زمانه خود را درک کرده و با آن یکی شده بود. او صورت مجسمی از یک دوره تاریخی بود و شاید برای همین می‌توانست آدم‌های دوران خود را رهبری کند. غلام حسین با زمانه خود پیوند خورد. او تا ابد در روزگار خیش ماندگار شد و پا به زمانه ما نگذاشت. شاید همین رمز و راز قهرمانی اوست.
از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ماتم سر به قدشان سر خمیده، در سایه گل قربان از این باس خزیده،
ندین داری نه آین داری ای چرخ، ندین داری